با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکر. رسیده بودیم به بخش 16 بزم بیابانی. من با اجازتون ادامه میدم.
خواهش می‌کنم.
شاه گاه حتی خود به پیامدهای بالقوه زیانبار این هوسبازی‌ها واقف بود و نگران پیامدهایش می‌شد. ولی علم که خود بارها دیگر سیاستمداران وقت مملکت را به چاپلوسی و کتمان حقیقت متهم می کند، در بزنگاهی که صرفاً کافی بود در تأیید نگرانی خود شاه دو کلامی بگوید، دقیقاً به چاپلوسی و کتمان حقیقت متوسل می شود. می گوید: در کیش بین فرودگاه و کاخ من در رکاب مبارکشان سوار بودم. سوال فرمودند: مهمانها رسیدند؟ عرض کردم: اولی رسید ولی دومی در راه است. همان هواپیمایی که اولی را آورد برگشته که دومی را بیاورد. فرمودند: این خلبانها که اینها را می آورند فکر نمی کنند برای کیست و چیست؟ عرض کردم: البته که فکر می کنند. چطور ممکن است امیدوار بود که فکر نکنند؟ تنها امیدی که میتوان داشت این است که فکر بکنند لااقل دومی متعلق به غلام است. شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند. عرض کردم: میتوان از مردم انتظار داشت که نبینند و نشنوند، ولی نمیتوان انتظار داشت که فکر نکنند و نفهمند. فرمودند: درست است. عرض کردم: به هر حال این مسائل مهم نیست، مهم آن است که کار کشور در چه حال است و آنکه در زیر سایه مبارک عالی و بالاتر از عالی است و آنکه در زیر سایه مبارک عالی و بالاتر از عالی است. ولی علم اشتباه می کرد. این مسائل مهم بود و ترکیبی از شایعات و واقعیات آن را به نقطه ضعفی برای شاه و رژیمش بدل کرد. در سال 1975-1354 این شایعات نه تنها در ایران که حتی در آمریکا و برخی دیگر کشورهای غربی هم رواج پیدا کرده بود. کار به جایی رسید که حتی کیسینجر هم وارد گود شد و در دیداری با اردشیر زاهدی اظهار داشت که به گمانش طلاق ملکه به وجهه شاه در آمریکا صدمه خواهد زد. بالاخره برای مقابله با این شایعات شاه و علم طرحی در انداختند که در آن برای دختری که در یادداشت‌های علم از او به عنوان گاف یاد شده همسری پیدا کنند و ترتیبی هم فراهم آورند که عکس این ازدواج در مطبوعات کشور به چاپ برسد. به گفته علم شاه مصر بود که حتما ترتیبی داده شود که ملکه هم این مقالات و تصاویر را ببیند. البته این پایان ماجرای گیلدا نبود. پس از پایان گرفتن روابطش با شاه، او با تیمسار محمد خاتم فرمانده نیروی هوایی وقت ایران و داماد شاه رابطه ای سخت عاشقانه پیدا کرد. در آن زمان خاتم که زمانی از او به عنوان یکی از افسران برجسته مملکت یاد می شد، به سان یکی از فاسدترین امرای ارتش ایران شهرتی سوء پیدا کرده بود. می گفتند هیچ قراردادی در نیروی هوایی نبود که او حق حسابی از آن طلب نمی کرد. نه تنها خود شاه، بلکه مطبوعات غرب و حتی سنای آمریکا هم از ابعاد این فساد خبر دار بودند. در هفتم ژوئن 1975، 17 خرداد 1154 روزنامه نیویورک تایمز از روابط نزدیک بین خاتم و قهرمان پرآوازه سیاه کرمت روزولت پرده برداشت. به روایت همین روزنامه شرکت نورتروپ که روزولت از جمله کارچاه کنان آن بود، توانسته با تکیه به روابط خاتم و روزولت به یکی از مهمترین مقاطع کاران نیروی هوایی ایران بدل شود. در مقاله دیگری همین روزنامه ادعا کرد که در یک قرارداد دیگر خاتم و شریکش در اعضای قراردادی که نیروی هوایی ایران به مبلغ 2.2 میلیارد دلار با شرکت گرومن بسته بود، رشوهی 28 میلیون دلاری دریافت کردند. کار این ماجرا بیخ پیدا کرد و بالاخره به کنگره آمریکا کشید. در گزارشی که در سفارت آمریکا در تهران تدارک شده بود، خاتم به عنوان رئیس مافیای هوایی ایران معرفی شد. گفته شده بود که او و همدستانش از هر قرارداد نیروی هوایی حق حسابی دریافت می کنند. در یکی دیگر از گزارش‌های همین سفارت، از خاتم به عنوان فرماندهی که به تسهیلات و تجهیزات آمریکایی علاقه ویژه‌ای دارد ستایش شده بود. در ضمن ادعا شده بود که خاتم میتواند جلوی برخی از تصمیمات افراطی شاه را بگیرد. گزارش دیگری که گویا سبب نگرانی شاه هم شده بود به این نتیجه رسیده بود که در صورت بروز اتفاقی ناگهانی برای شاه، خاتم تنها کسی است که خواهد توانست اوضاع ایران را نظم و نسق بخشد و زمام امور را به دست گیرد. در 12 سپتامبر 1975، 21 شهریور 1154، تیمسار خاتم در نتیجه سانحه‌ای درگذشت. هواپیمای بیموتوری که او خود هدایتش را به عهده داشت و پرواز آن از ورزش‌های محبوبش بود، به کوهی اصابت کرد و خاتم در جا درگذشت. در تهران بلافاصله این شایعه رواج پیدا کرد که توطئه‌ای در کار بود. می‌گفتند شاه در این کار دست داشت. می‌گفتند شاه گزارش آمریکایی‌ها در مورد جنم و توانایی‌های خاتم را دیده و از آن به هراس افتاده بود. در سال‌های بعد از انقلاب، برخی از طرفداران سلطنت در ذهن خود توطئه‌ای یکسره متفاوت صورت بندی کردند. می‌گویند خاتم را غربی‌ها به قتل رساندند چون می‌خواستند پشت شاه را از امرای قابل و وفادار خالی کنند. مدعی‌اند همه افسرانی که بالقوه می توانستند شاه را از مهلک نجات دهند از میان برداشته شدند. تحقیقات وسیعی در نیروی هوایی و نیز از سوی باب مویز طراح هواپیمای بی موتور تازه خاتم، همه به این نتیجه رسیدند که مرگ او تصادفی بود و توطئه‌ای در کار نبود. چند ماه قبل از این حادثه شاه به علم گفته بود که خاتم دیگر عقل درستی ندارد. گویا شاه از خاتم خواسته بود که از مقام فرماندهی خود استعفا کند و در عوض به کشوری که خود در انتخابش نقشی میتوانست داشت به عنوان سفیر سفر کند. در هفته های قبل از مرگ خاتم، برخی از دوستان نزدیکش در او نشانه هایی از افسردگی سراغ کرده بودند. البته علم در یادداشت‌هایش وقتی به قضیه خاتم می‌پردازد، زبانی گاه مبهم و اغلب شیطنت‌آمیز به کار می‌بندد. به گفته علم، شاه گمان می‌کرد که خاتم سودای خودکشی در سر داشت و به همین خاطر هم به موقع بال هواپیمای بی موتور خود را باز نکرد. به علاوه علم مدعی است که شاه در باب خاتم مسائلی فرمودند که به نظرم دیگر خیلی زیاد محرمانه است و باید با من به خاک برود. البته علم با لحنی که به مدح شبیه ذم میماند در بخش دیگری از یادداشت‌هایش می‌نویسد که 2 روز بعد از مرگ خاتم شاه گفت فردا بعد از ظهر گردش می‌رویم. من خیلی خوشحال شدم که سانحه ارتش بود خاتم باعث شکستگی شاه نشده است. البته در آن سالها خاتم تنها امیر ارتشی نبود که چند و چون اعمالش اسباب نگرانی شاه را فراهم کرده بود. در آن سالها تیمور بختیار هم اغلب ذهن شاه را به خود مشغول می‌کرد. پس از آن که تیمسار بختیار به دستور شاه ایران را ترک کرد، نخست در اروپا سکنا گزید. شهرتی سو داشت و در عین حال ثروت فراوانی به هم زده بود. گرچه در دوران ریاست ساواک و فرمانداری نظامی تهران به عنوان شخصیتی ضد کمونیست شناخته می شد، اما در دوران معزولی ناگهان رنگ عوض کرد و به صف غیر متعهدها پیوست. در این حال سخت می‌کوشید خود را با دولت انگلیس و آمریکا نزدیک کند، اما ظاهراً در این تلاش‌ها ناکام ماند. شاید به همین خاطر بود که پس از مدتی بران شد که در میان کشورهای غیر متعهد و احزاب و گروه‌های چپ و میانه رو و حتی نیروهای مذهبی برای خود متحدانی سراغ کند. کم کم خود را به چهره شخصیتی انقلابی درآورد. شاه هم که نگران فعالیت‌های بختیار بود، به ساواک دستور داد رفت و آمدها و تماس‌های او را از نزدیک رصد کند. یکی از خدمتکاران هتلی که بختیار در آن اغلب اقامت می‌گزید، خبرچین ساواک از آب درآمد. در این حال ساواک توانست در یکی از اتاق‌های دیگر هتل مورد استفاده بختیار دستگاه شنود کار بگذارد. به رغم این مراقبت‌ها، رابطه شاه با بختیار در سال 1967-1346 پس از سفر جنجالی شاه و ملکه به آلمان یکسره دگرگون و سخت تیره شد. به محض ورود شاه به آلمان، مقامات امنیتی محلی به اطلاعش رساندند که او این بار محتاج محافظان بیشتر از معمول خواهد بود. پلیس آلمان میگفت که اعضای یک تیم ترور را که در استخدام بختیار بودند بازداشت کرده و دریافتند که هدف و مأموریت آنها ترور شاه بوده است. به علاوه در طول این سفر دانشجوی ایرانی ماشینی را پر از مواد منفجره کرده بود و قرار بود از این راه شاه را به قتل برساند. این طرح هم ناکام ماند. هنگام سفر شاه به برلین تظاهرات سخت گسترده‌ای علیه او به راه افتاد. یکی از بزرگترین تظاهرات دانشجویی آن سالها بود. در زد و خورد با واحدهای پلیس یک دانشجو به قتل رسید. سالها بعد از انقلاب 1979-1157 در ایران معلوم شد که پلیسی که این دانشجو را به قتل رسانده بود از قضا مأمور پلیس امنیتی آلمان شرقی استاسی بود. می گفت قتل دانشجو تصادفی بود و به دستور پلیس آلمان شرقی صورت نگرفته بود. اما در هر حال این ماجرا هم به افراطی تر شدن جنبش دانشجویی کمک کرد و هم برای شاه مایه دردسر سیاسی شد. در یک کلام سفر شاه به آلمان از لحاظ پیامدهای سیاسی برای او فاجعه آمیز بود. شاه از اینکه چون این تظاهراتی علیهش به راه انداخته بودند سخت برآشفت و خشمش زمانی دوچندان شد که به او گفتند تیمسار بختیار یکی از عوامل اصلی پشت پرده این تظاهرات بود. به علاوه او دریافت که تلاش ترور ناکام علیهش هم کار بختیار است. در واکنش به این اتفاقات شاه در همان روزهایی که در آلمان بود دست به اقداماتی تلافی جویانه زد. قبل از هر چیز از همانجا به مجلس دستور داد لایحه‌ای به تصویب برساند و بر اساسش همه اموال بختیار را مصادره کند. دادگاهی هم او را غیاباً محاکمه و به مرگ محکوم کرد. بالاخره اینکه شاه را متقاعد کردند که بختیار کماکان در ساواک از حمایت و همکاری شبکه‌ای از هوادارانش برخوردار است. به همین خاطر به دستور شاه صفوف ساواک از هر کس که شبهه همدلی با بختیار درباره‌اش وجود داشت تصفیه شد. حتی تیمسار علوی کیا که از بنیانگذاران ساواک بود و پس از برکناری بختیار از ریاست آن دستگاه به مقام ریاست تشکیلات ساواک در اروپا برگمارده شده بود، به گمان همدلی با بختیار از کار برکنار شد. مسئله بختیار برای شاه زمانی جدی‌تر شد که حزب بعث در عراق به قدرت رسید و از همان آغاز مخالفت با شاه را رکنی از ارکان سیاست خود می دانست. طولی نکشید که حزب بعث و بختیار همکار و همراه شدند. بختیار را دولت جدید عراق به بغداد دعوت کرد. نه تنها دفتر و تشکیلاتی در اختیارش گذاشت، بلکه یک پاسپورت دیپلماتیک عراقی هم برای او صادر کرد و از این طریق سفر و حرکت آزادانه بختیار سخت آسان شد. در آن روزها علاوه بر بختیار بیش و کم همه گروه‌های مخالف شاه در عراق فعالیت‌هایی داشتند و یکی از شروط ادامه فعالیتشان در آن کشور ملاقات با بختیار بود. به همین خاطر بود که رهبران حزب توده برخی از فعالان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و شمار وسیعی از ایرانیان ساکن عراق با بختیار ملاقات کردند و به طرح‌های او برای برانداختن رژیم شاه گوش می‌دادند. برخی منابع مدعی‌اند که یکی از کسانی که با بختیار دیدار و مذاکره کرد و میانشان قرار همکاری گذاشته شد، آیت الله خمینی بود. در میان تماس‌های بختیار با مخالفان شاه، قاعدتاً بحث‌انگیزترین آنها را باید دیدار او با رهبران حزب توده ایران دانست. عباس شهریاری که بالمعال به مرد هزار چهره شهرت گرفت و به ظاهر فعال و رهبر اصلی احیای تشکیلات حزب توده در تهران، اما در واقع مأمور ساواک بود، عامل اصلی برقراری تماس بختیار با رهبری حزب توده به شمار می رفت. گرچه سالها بعد مخالفان شاه به هویت واقعی شهریاری پی بردند و او را به تلافی فعالیتش در لو دادن مبارزان به قدر رساندند، اما حتی در زمان برقراری تماس بین رضا رادمنش رهبر آن زمان حزب توده و بختیار، کاگبه سرویس اطلاعاتی شوروی به حزب توده هشدار داد که به گمانش شهریاری عامل ساواک است. ولی رادمنش این هشدار را نادیده گرفت و به دیدار بختیار شتافت. از طریق شهریاری نه تنها همه طرفداران بختیار در ایران، که تشکیلات حزب توده در تهران هم برای ساواک شناسایی شدند و تحت مراقبت ماموران رژیم قرار گرفتند. البته به رغم همکاری‌های رژیم عراق، فعالیت‌های بختیار گاه با موانعی جدی روبرو می‌شد. در آوریل 1968-1347، هنگامی که از منزلش در سوئیس راهی عراق بود، در بیروت به جرم حمل غیرمجاز اسلحه بازداشت شد. دولت ایران بلافاصله وارد کار شد تا اسباب انتقال بختیار به ایران را فراهم کند. دولت ایران ادعا می‌کرد که او را دادگاهی در تهران مجرم شناخته و به اعدامش محکوم کرده است. در مقابل دولت عراق هم همه امکانات خود را برای رهایی بختیار بسیج کرد. این جنگ پشت پرده حدوداً 9 ماه به درازا کشید و بالاخره بختیار آزاد و راهی عراق شد. گفته می شد که رژیم بعث حدود 1,000,000 دلار رشوه به رئیس جمهور وقت لبنان پرداخت و از این راه رهایی بختیار را میسر کرد. در بغداد بختیار مخالفت‌های خود با رژیم شاه را دوچندان کرد، اما نمی دانست که ساواک در تشکیلاتش رخنه کرده است. دست کم به یک روایت در آن زمان 16 نفر از نزدیکان بختیار، از جمله آشپز و ماشین نویس او، ماموران ساواک بودند. هدف اصلی این ماموران ترور بختیار بود، زیرا از مدت‌ها پیش شاه دستور حذف او را صادر کرده بود. ساواک و همه مامورانش در عراق مترصد فرصتی برای قتل بختیار بودند. البته بختیار یکسره هم از تلاش‌های شاه بی‌خبر نبود. در واقع پس از تجربه بیروت او انگار خطر را خوب احساس می‌کرد. به همین خاطر در اوایل 1970-1349 او از حزب بعث عراق برای انجام طرحی برای ترور شاه کمک خواست. در آن زمان صدام حسین مرد شماره 2 رژیم عراق بود و به رغم عنادش با شاه پیشنهاد بختیار را نپذیرفت. چند هفته بعد از رد این پیشنهاد، بختیار خود طعمه طرح شاه شد. در 7 اوت 1970، 16 مرداد 1349، یکی از ماموران ساواک که به صف معتمدان بختیار راه یافته بود، او را هنگامی که به شکار رفته بود ترور کرد. تیری که به او اصابت کرد در جا او را نکشت. 5 روز بعد بختیار در بیمارستانی در بغداد درگذشت. علم در یادداشت‌هایش و نیز پرویز ثابتی بارها به این نکته اشاره کردند که شاه به دقت جزئیات سرنوشت بختیار را دنبال می‌کرد. به روایتی می‌توان گفت که موقعیت ساواک در ترور بختیار بیش و کم همزمان با شکست مفتزهانه طرح کودتایی بود که شاه و ساواک در عراق علیه رژیم صدام در انداخته بود. گویا شخصی که ساواک برای اجرای طرح کودتا برگزیده بود از همان آغاز کار جزئیات ماجرا را به مقامات عراقی گزارش داده بود. به دستور همین مقامات این شخص تماس‌های خود را با ماموران ایران دنبال کرد و درست در بزنگاه اجرای طرح ماموران اطلاعاتی عراق همه دستاندرکاران طرح کودتای ایرانی را بازداشت و 41 نفر آنها را اعدام کردند. در آن ماها شاه سخت نگران تحولات عراق بود. همانطور که از یادداشت‌های علم برمی آید شاه حزب بعث عراق را دست نشانده انگلیس ها می دانست. حتی معتقد بود همین دولت انگلیس طرح کودتای ایران علیه دولت عراق را برملا کرد. در این حال گمانش این بود که شوروی هم هر روز نفوذش را در عراق فزونی می بخشد و همین مسئله را برای ایران و نیز برای موقعیت خود خطرناک می دید. در آمد رو به افزایش نفت ایران به او اجازه می داد که نه تنها برای مقابله با این خطر به اقدامی چون طرح کودتا دست بزند، بلکه در سطح سیاست داخلی ایران هم هر روز آمریکا و انگلیس را به عقب نشینی ها ایوا دارد. یکی از مهمترین ابعاد این عقب نشینی ها تصمیم سفارت آمریکا و انگلیس دایر بر محدود کردن تماس های خود با مخالفان شاه بود. از مدت ها پیش شاه چنین درخواستی را مطرح کرده بود، ولی هر دو دولت آمریکا و انگلیس از پذیرفتن این خواست سر باز زده بودند. ولی در سال 1370-1349 اوضاع متفاوت بود. آمریکا نه تنها تماس خود با مخالفان را قطع کرد، بلکه به تدریج از شمار عوامل اطلاعاتی خود در ایران کاست. در اواسط دهه 70-50 شمسی شمار ماموران اطلاعاتی آمریکا در ایران به حد سالهای قبل از جنگ جهانی دوم تقلیل پیدا کرده بود. کار به جایی رسید که سفارت آمریکا حتی از دیدار با علی امینی که زمانی نخست وزیر مملکت بود احتراز می‌جست. وقتی در سال 1968-1347 آرمن مایر سفیر وقت آمریکا بران شد که امینی را برای صرف شام به سفارت دعوت کند، شاه نه تنها سخت برآشفت بلکه دست به اعتراض زد. سفارت آمریکا از سوی واکنش شاه را بیزانسی خواند. می گفت تنها ذهن یک ایرانی می تواند توطئه‌ای در پس این دعوت ببیند. با این همه از آن پس سفارت آمریکا تماس مستقیم با امینی را متوقف کرد و بران شد که هر گونه تماسی را از طریق یک واسطه مورد اعتماد طرفین انجام دهد. انگلستان هم در آن سالها نگران روابط تجاریش با شاه بود و به همین خاطر به این نتیجه رسید که در داخل ایران از دستگاه‌های اطلاعاتی خود استفاده نکند. به گفته وزیر امور خارجه وقت انگلستان دیوید آون، دولت انگلیس به این نتیجه رسید که برای کسب اطلاعات چاره‌ای جز تکیه کردن به ساواک ندارد. در نتیجه آمریکا و انگلیس در دهه واپسین سلطنت شاه اطلاعات خود در مورد اوضاع سیاسی ایران را عمدتاً نه از طریق منابع اطلاعاتی خود در ایران که یا از طریق شاه و ساواک و سفارت خود در داخل کشور و یا تبلیغات مخالفان شاه در خارج دریافت می‌کردند. شاه و به تبع او ساواک بیش از حد در مورد ثبات سیاسی رژیمش خوشبین بود. در باب ابعاد خفقان و شمار زندانیان سیاسی و شکنجه هم بیشتر راه انکار را پیش می‌گرفت. شاه اغلب وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار می‌کرد و می‌گفت تنها تروریست‌ها در زندانند. گزارش‌های مربوط به وجود شکنجه را هم یکسره بی اساس می‌خواند. در مقابل این تفریط شاه، افراد مخالفانش در مقابل تفریط شاه افراط مخالفانش بود که گاه از وجود صدها هزار زندانی سیاسی یاد می‌کردند و در مورد شمار کسانی که اعدام شده بودند هم ارقامی سخت اغراق‌آمیز ارائه می‌دادند. مخالفان از هزاران اعدامی سیاسی یاد می‌کردند، در حالی که رقم دقیق آن در طول سلطنت شاه کمتر از 1500 نفر بود و شمار زندانیان سیاسی هم نزدیک 4000 نفر بود. حاصل این شد که برای آمریکا و انگلیس ظاهراً ارزیابی دقیق از چند و چون اوضاع سیاسی ایران سوای آنچه از مجاری دیپلماتیک یا از شاه و ساواک به دست می آمد برای مدتها به ویژه در دهه قبل از انقلاب نامیسر بود. گرچه ساواک به ویژه پس از برکناری تیمسار پاکروان از مقام ریاست آن هر روز بیشتر و بیشتر راه آشتی با مخالفان را می بست، بودند کسانی در درون رژیم که طرفدار چنین آشتی بودند. در یادداشت‌های علم و نیز در بسیاری گزارش‌های دیگر موارد متعددی سراغ می‌توان کرد که در آن ملکه از شاه می‌خواست برای جذب و وحدت با مخالفان و روشنفکران تلاشی مبذول دارد. به علاوه سازمان‌هایی که توسط بستگان و دوستان ملکه اداره می‌شد، به ویژه رادیو و تلویزیون که رضا قطبی مدیرش بود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که لیلی امیرارجمند دوست دیرین ملکه ادارش را به عهده داشت، هر دو در واپسین دهه سلطنت شاه به مرکز تجمع برخی از روشنفکران مخالف رژیم بدل شده بود. گهگاه وقتی یکی از کارمندان این دستگاه به جرم سیاسی بازداشت می شد، فشار بر قطبی و امیرارجمند هم برای تصفیه ادارات زیر نظرشان فزونی می گرفت. برای مثال وقتی ساواک شماری از کارمندان رادیو و تلویزیون را به جرم توطئه برای ربودن ولیعهد بازداشت کرد، رضا قطبی از سوی شاه و ساواک تحت فشار بیشتر قرار گرفت و در مزان این اتهام بود که مخالفان را پناه می‌دهد. در پانویس رضا علامه‌زاده، کارگردان و نویسنده خوش‌ذوق و شجاعی که اکنون در مهاجرت زندگی می‌کند، در خاطرات خود پرده از جزئیات این توطئه بر می دارد و نشان می دهد که هرگز از حد صحبت جلوتر نرفت. برای جزئیات ماجرا رجوع کنید به کتاب رضا علامه‌زاده، دستی در هنر، چشمی بر سیاست، لس آنجلس، شرکت کتاب. ادامه مد. از خاطرات علم به خوبی استنباط می توان کرد که حتی پیش از این ماجرا شاه بیشتر از یک بار از علم و ساواک خواسته بود که چند و چون سیاست های قطبی در رادیو تلویزیون را بررسی کنند و ببینند آیا مخالفان به راستی در این تشکیلات رخنه و نفوذ کردند. به علاوه در این دوران ملکه به کرات از شاه می خواست که جلوی خشونت و تندروی های ساواک و مقامات انتظامی را بگیرد. مصداق معروف این گونه موارد وقتی بود که پلیس تهران شبی به کاباره‌ای به نام کیکلاب که پاتوق فرزندان ثروتمندان و به قول سفارت انگلیس عزیز دردانه های تهران بود، حمله برد و عده‌ای را بازداشت کرد و موی سر چند مرد را که به گمانشان حالت هیپی داشتند تراشید. همان روز در گوشه دیگری از شهر پلیس حسین زندرودی، نقاش سرشناس و از هنرمندان محبوب ملکه را در حالی که در اتومبیلی در حرکت بود متوقف کردند و به شیوهی اهانت‌آمیز موی بلند سرش را کوتاه کردند. ملکه به شدت به خشم آمده بود و به شاه اعتراض کرد. شاه دستور رسیدگی داد و وقتی معلوم شد آنچه ملکه از رخدادهای روز پیش شنیده بود صحت داشته، شاه بلافاصله رئیس پلیس تهران را از کار برکنار کرد. علم می گفت به گمانش بستن این کاباره و دیگر اقدامات پلیس بسیار هم کار خوبی بود، چون مردم در مورد این رستوران هزار جور حرف مفت می زدند. گویا از جمله این حرف ها یکی همین بود که صاحب این کلوب یکی از کلفت های سابق والا حضرت شاه دخت اشرف است. با این همه شاه دستوراتی اکید در تنبیه ماموران صادر کرد و به گفته علم این اقدام شاه گویا در بین مردم خیلی حسن اثر داشته است. تا امشب چندین تلفن تبریک به من رسید. روایت سفارت انگلیس از ماجرا با علم تفاوت داشت. به گمان دیپلمات‌های انگلیسی تساهل اجتماعی این بار به کمک دربار و سختگیری‌های پلیس چیرگی یافت. به علاوه ابعاد این قضیه به گمان سفارت مؤید این واقعیت بود که ملکه به طور روزافزونی در مسائل سیاسی مداخله می کند و طرفدار فضای بازتر است. همه این تحولات در دهه‌ای رخ می‌داد که شاه در اوج قدرت و استقلال خود بود، یعنی سال‌های بین 1965 تا 1975، 1344 تا 55. نشانه‌های متعددی برای این قدرت و استقلال سراغ می‌توان کرد. شاید یکی از نخستین نشانه‌های مهم این استقلال تازه‌یاب تصمیم شاه برای امضای یک قرارداد اقتصادی و نظامی پردامنه با شوروی بود. قرار شد شوروی در ازای خرید گاز ایران کارخانه ذوب آهنی در ایران تأسیس کند. از زمان رضا شاه تأسیس چنین کارخانه‌ای به گمان رضا شاه و پس از او محمد رضا شاه نماد ورود ایران به عصر جدید تلقی می‌شد. تا آن زمان پدر و پسر در تحقق آرزوی تأسیس چنین کارخانه‌ای ناکام مانده بودند. بالاخره در سال 1965 تحقق این آرزو میسر شد. به محض اینکه آمریکا و انگلیس از این تصمیم شاه خبردار شدند، عزم جزم کردند که او را از این کار وا بدارند. آمریکا به ویژه نگران بود که امضای چنین قراردادی با شوروی گام نخست گرایش شاه به اردوگاه شرق خواهد بود. سفیر آمریکا در دیداری با شاه به لحنی که در آن تهدید و تهذیب بود، خاطر نشان کرد که آمریکایی‌ها هم بالاخره انسانند و شکی نباید داشت که وقتی بدانند دوست عزیز و ارزشمندی چون شاه بران شده که با دشمنان آمریکا تجارت اسلحه کند، سخت دلزده خواهند شد. به ویژه وقتی که این تجارت در زمانی صورت بگیرد که ملت آمریکا نگران ویتنام است. اما شاه زیر بار نرفت و بر امضای قرارداد با شوروی پافشاری کرد. ابعاد تنش میان آمریکا و شاه را میتوان در شرح برخی از مذاکرات دو کشور در سال 1965 هم مشاهده کرد. بذاریم آقای رحیمی بقیه کتاب رو، وقتمون تموم شد برای فردا.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم. لطف کردید.
روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
قربان شما.